بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحث در مورد اثبات حجت خبر واحد با آیات بود. آیه نفر مطرح شد و ضمن توضیح آیه نفر، نحوه دلالتش بر مدعا، بحثای اشکالاتش رو خواستیم بررسی بکنیم. دو جلسه به دو تا اشکال گذشت. اشکال اول این بود که آیه نفر نسبت به این که حذر منذرین بعد از حصول علم است یا قبل از حصول علم هم هست اطلاق نداره، چون در مقام بیان نیست. آیه میگوید که شخص منذر بعد از اینکه متفقه انذار کرد بر حذر باشد. اینکه علم توش هست علم توش نیست، آیه نسبت به اون ساکت. بلکه تو اشکال دوم مطرح کردیم به این که اصلا آیه در مقام بیان راهکاریست جهت اینکه چطور مردم به حکم الله واقعی برسند، در مقام بیان اینکه چطور مردم از حیرت نسبت به حکم واقعی در بیایند نیست. نمیخواد به مردم یه حجتی بده که خیالتون راحت باشه، ما این حجت قبول داریم شما با این برسید به حکم ما، ولو این که 20% هم اشتباه داشته باشه. نه، بلکه در مقام بیان این است که بگوید شما چطور می توانید به حکم الله واقعی که ما اصرار داریم به اونا برسید، چطور میشه رسید؟ ولذا اگر مخاطب خودش یه احتمالی بده که منذر اشتباهی کرده، ولذا علم از حرف او به حکم الله واقعی پیدا نکنه، گمان پیدا بکنه فقط به حکم الله، دیگه قابلیت استناد رو نداره، لازم نیست بر حذر باشه. خب اینم اشکال دوم. حالا امیدوارم حتما رفقا مباحثه کرده باشن، چون تقریبا یه جلسه کاملم بله دیگه فهمید، فقط اشکال دوم یه جلسه کامل از ما برد. اشکال سوم اینه که میگه آقا جان، ما اگر این موارد رو هم بذاریم کنار، خود آیه اصلا موضوعی که در آیه وجود داره این موضوع بحث ما نیست که خبر مخبری و همین یک تحت عنوان خبر واحد در اصول آقایون دنبالشند. ما در اصول دنبال چی هستیم؟ موضوع بحث ما چیه در علم اصول؟ اینه که اگر یک شخصی از معصوم علیه السلام حکم شرعی رو برای من فقیه نقل کرد، بنده می توانم بپذیرم که این کلام کلام معصوم است، که انه خودم از معصوم علیه السلام شنیدم یا نه؟ خب دوستان عنایت دارن دیگه، پس من یه فقیه هستم میخوام فتوا بدم، یه کلامی از معصوم علیه السلام نقل شده مفید گمانه، خب من اگر خودم از معصوم میشنیدم چه میکردم؟ آیا الانم همون رو باید بکنم؟ اگر خودم از معصوم علیه السلام میشنیدم وظیفم این بود که خب تو معانی فرمایش حضرت فکر کنم، تأمل کنم، بررسی بکنم، ببینم که این الفاظی که اینجا وجود داره، این الفاظ احیانا معنای ظریفی داره، باید کتب لغت رو دید، باید از اهلش پرسید، برم بپرسم، خصوصا اگر خودم عرب نیستم حتما یه رجوعی بکنم ببینم اعراب از این چی میفهمن، قرائن کلام حضرت اعمال کنم ببینم حضرت دقیقا چی فرمودند و و و کارهای دیگری که مخاطبین ائمه از ائمه وقتی میشنیدن طبق اون عمل میکرد. مخاطبین ائمه برخشون فقیه بودن، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، خب مثل بزنتی، اینا بودن مخاطبین ائمه علیهم السلام، مثل زکریا ابن آدم، این بزرگواران. برو بالاتر، قدیمیتر، امثال سلمان فارسی، مقداد، اینا گاهی مخاطبین ائمه بودن، گاهی خودم مخاطبین ائمه شخص عوامی بود که بر خدمت معصوم میرسید. در هر دو صورت خود اون شخص وظیفه داشت که تو فرمایش حضرت دقت بکنه، معناشو ببینه، قرائنو ببینه، اگر احتمال تخصیص میداد وظیفش این بود که بره جستجو بکنه تخصیصی هست نیست، احتمال تقییدی میداد تو یک ادله دیگر سری بزنه به ادله دیگر ببینه تقییدی در کار هست نیست. خب لذا جایی که مخاطبین حضرت افراد عامی بودند، طبیعیه که ائمه مطلبی که میدادن همون در حد سوالی که او پرسیده، تو همون حدی که نیاز اوست، تو همون حد حضرت جواب میدادن، چون این خیلی از عهده فحص و اینا بر نمیاد چون مجتهد نبود. اگرم نه مخاطب فقیه بود، خب دست حضرت باز بود یه قاعده کلی تر بگه، اونم باید خودش بره فکر کنه، مصادیق ظریفش رو پیدا بکنه، فحص بکنه از مخصص مقید تا آخر. خب الان روایاتی که به دست ما میرسه چون طوریه که یه شخص عوام نمیتواند دیگه، صحیح نیست از جهت عقلایی، صحیح نیست شخص عوام بیاد وسائل شیعه رو همینطور باز بکنه ببینه اونجا چی وجود داره پس بره عمل بکنه، به خلاف اون چیزی که اخباری ها گفتن. نه، خب الان روایات شرایطش طوری شده که حتما باید یه متخصصی رو اینا کار بکنه. این سیر طبیعی فضای علمی همین بحث، این سیر طبیعیشه. لغات بحثای دقیق و ظریفی توش مطرح میشه، استثارات مباحث ظریف و دقیقی تو روایات مطرح میشه، نسبت سنجی این دلیل با کل ادله دیگر یک بحثای ظریفی توش مطرح میشه که کار عوام نیست اینا رو انجام بده، لذا الان یه دونه فقیه این کارا رو میکنه. خلاصه این که حالا اینش دارم میگم، یه مقداری از بحثمون هم کمی دور میشم ها، ولی خب نیاز این مباحث الان مطرح بشه. بحث در حجیت خبر واحد اینه که راوی بیاید برای یک شخصی که میخواد به این روایت عمل کنه، که حالا در عصر ما میشود فقیه، چون فقیه میخواد عمل بکنه، مقلد جایز نیست به روایت عمل بکنه و سوالش رو باز کنه یا الله بره عمل. نه، مقلد هم باید نگاه کنه ببینه مرجع تقلیدش چه حکمی صادر میکنه، اما این فقیه که روایت رو میبینه، دلالتش رو بررسی میکنه، ادله رو بررسی میکنه، جمع میکنه، اینا رو هم میذاره جمع میکنه و یه فتوا میده، مقلد هم بره عمل میکنه. اون کسی که برای فقیه نقل میکنه خب میگه مراوی، نه ایلی خب عملا میشه فقیه دیگه، خیلی از اوقات مثل یه فقیه یعنی خود مثلا زراره نقل میکنه برای مثلا محمد ابن ابی امی، خب اون نقل میکنه مثلا برای ابراهیم ابن هاشم، اون نقل میکنه مثلا برای علی ابن ابراهیم، اون نقل میکنه برای کلیدی. خلاص این سلسله فقط حامل لفظ معصومه، معصوم علیه السلام هرچی فرموده الفاظ رو داره نقل میکنه، اما دیگه مسئله استظهار از محتوا این برای خود اون منقولون الیه، فقیهی که میخواد عمل بکنه او باید برای خودش و برای مقلدین خودش استظهار بکنه، فهم نفر قبلی برای او حجیت نداره، نقلش حجیت داره نه فهمش. خب این مسئله خیلی مهمه، طلبه هم اینجور چیزا رو خوب بلدن. آقا جان تو هرچی از حضرت شنیدی رو برای من نقل کن، حالا ممکنه تو خودت وجوب فهمیدی من استحباب بفهمم، این دیگه به خود من مربوط میشه، به تو ربطی نداره پسر خوب، تو نقل کن دیگه، برداشت تو که برای من حجت نیست، حجت برای من برداشت خودمه، چون تشخیص خودم به هر حال برای من روز قیامت حجت دیگه. آیه شریف آیا ببینیم اون چیزی که مطلوب ماست، مدعای ماست، آیا اون رو اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه؟ مطلوب ما این شد دیگه، اثبات حجیت خبر واحد از آن جهت که خبر است، یعنی ما میخوام بگیم که یک شخصی از معصوم عبارتی رو نقل کرده، برای ما میخواد ثابت بشه که آقا معصوم این عبارت رو گفته، خب بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته این دیگه به راوی مربوط نیست، به خود ما مربوط. این اون چیزی که ما دنبالش هستیم. آیا روایت هم اینو داره میگه؟ شیخ میفهمد نه اینطوری نیست. چرا؟ چون بحثای روایت تخویف و انذار و در مقابل حذره. میفرماید اون کسی که شما میگید راوی، من نمیگم راوی، من بهش میگم منذر. اون کسی هم که شما میگید میخواد بره عمل بکنه، مجتهدی که میخواد عمل بکنه، یعنی خب فتوا بده خودش برای مقلدینش عمل بکنن دیگه، منظور اینه. خب چون دیگه مقلدین خودشون مستقیما نمیتونن عمل بکنن، به جاشون فقیه اجتهاد میکنه، فتوا میده، اینا میرن عمل بکنن. خب ما به اینم میگوییم کسی که میخواد حذر داشته باشه، حذر. خب آقا حذر و انذار با اونی که شما دنبالش هستید یکی هم؟ نه یکی نیستن. انذار یعنی ترسانیدن، یه جنبه جلالی توشه، یعنی اینکه شخص بیاید و به مردم و به مخاطب چیزی بگوید که او بترسد، خودش رو جمع کنه، این یعنی انذار. مثلا رفته بالا منبر میگوید که ای مردم گران فروشی نکنید، گران فروشی این آثار رو داره، خدا غضب میکنه، برکت از جان و مالتون میره، جامعتون متلاشی میشه، محبت از دلها کنده میشه و و و از این حرفا. این چیزیه که شخص میگوید، اینجا انذار. اما ما دنبال چی هم؟ خب مردم، حالا اینم میگم، مردم چی کار میکنن؟ مردم هم میترسن، میگن ای وای، به خاطر اینکه بلا نازل نشه، خدا غضب نکنه، گرانی نیاد، برکت از مالمون نره، عمرمون کوتاه نشه، یا روز قیامت نبره ما رو جهنم جلز دبرز بکنن، حالا که اینطوره پس ای وای جمع کنم خودم و من دیگه گران فروشی نکنم، تا حالا هرچی گران فروختم دیگه فروختم، از این بعد دیگه گران نفروشم، به ترس خودش رو جمع کنم. اینم میشه حذر. ما که دنبال این نبودیم، ما دنبال این هستیم که اگر زراره بیاید بگوید که محمد ابن ابی امید، من از امام صادق علیه السلام شنیدم که مثلا نماز در لباس حریر باطل است، خب احمد ابن ابی امیر هم بگوید که ها زراره شما چون آدم مورد اعتمادی هستی، من قبول میکنم که حضرت چون این جمله رو فرمودن، تشکر، دستت درد نکنه، خوش اومدی. بعد خودش روش فکر کنه که ببین آقا جان باطل به چی میگن، باطل یعنی چیزی که باید دوباره بخونی، یا باطل یعنی چیزی که بهتر دوباره بخونی، باطل یعنی چیزی که ثوابش کمتره، مثلا خودش میره روش فکر میکنه که باطل یعنی چی، زرار رو راهی میکنه، دست درد نکنه، نقد کردی، خودش میشنه روش فکر میکنه. آیا اسم این کاری که زراره کرد انذار بود؟ اومد گفت که محمد امام صادق علیه السلام فرمودن نماز در لباس حریر باطل است. آیا به این انذار میگن عرفا؟ نمیگن. یا این که محمد ابن ابی امیل نشست فکر کرد بررسی کرد گفت آره منم به این نتیجه رسیدم که آقا نماز در لباس حریر باطله. ای مردم کسانی که از من تقلید میکنید در لباس حریر نماز نخوانید. آیا به این میگوین حذر؟ عرف عرف به این حذر میگه؟ خب نمیگه. خب پس انذار و حذر تو اون چیزی که ما دنبالش هستیم صدق نمی کنه. خب از ثالث لو سلمنا دلالت الآیه علی وجوب الحذر مطلقا عند انذار المنذر ولو لم يفد العلم. بعد اگر گفتیم که آقا انذار منذر پشت سرش وجوب حذر هست ولی مفید گمان باشه، لکن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث انه خبر، دلالت نمی کنی که به خبر از آن جهت که خبر است اعتماد بکنید. لان الانذار هو الابلاغ ما تخویف، انذار اینه که کلام حضرت رو برسونن در حالتی که یه جای ترسانیدن، مسئله ترسانیدن هم هست. فانشاء تخویف ماخوذ فی، قید توش، این که همراه با تخویف باشه، این داخل انذار قید. ولی حذر هو تخوف الحاصل عقیب هذا التخفیف، حذر هم یعنی این که آدم وقتی میترسونن خودش رو جمع کنه بترسه. تخوف باب تفعله، باب تفعل هم متابعه تفعیل دیگه. ادائی الالعمل به مقتضا فعلا، که دعوت میکنه که آب مقتضاش فعلا عمل بکنه، یعنی در مقام عمل، در مقام عمل طبق او رفتار بکنه. و من المعلوم ان التخفيف لا يجب الا على الوعاظ في مقام الايعاد على الامور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمه. فما ترسانیدن مردم آیا بر روات واجبه؟ میگه نه، ترسانیدن مردم بر دو گروه واجبه. یک گروه عبارتن از وعاظ. وعاظ کسی که چیزی که مردم میداند را به مردم تذکر میده. مردم میدونند ولی خب تذکرم اثر داره، تذکر میده و اون چیزایی که مردم میدونند هی براشون یادآوری میکنه، بلکه نفس یه اثری بپذیرد، یه رقتی داشته باشه و ترک گناه بکنه. مردم میدونند نماز خوندن واجبه، مردم میدونند نگاه به نامحرم حرامه، ولی خب خیلی عمل نمی کنه. یک کسی میاد و به مردم تذکر میده، میگه آقا جان نماز نخوانی چی میشه، خطراتش چیه، چه برکات دنیوی و اخروی داره نماز خوندن، چه خطرات دنیوی و اخروی داره نماز نخوندن. اینا رو میگه تا مردم با اینکه میدونن نماز واجبه اما خب یه نفسشون تکونی بخوره بیان پای کار رو نماز بخونن. از من که اون یکی کن مسائل دیگه هم همین دو. خب اینا رو میگیم وعظ، اینجور کار رو میگیم وعظ. اینا باید مردم رو بترسونن، کار وعظ ترسانیدن مردمه، مثل انبیا، یعنی یکی از شؤون انبیا همین. یکی هم کسانی که باید مردم رو بترسونند مرشدن. مرشد یعنی کسی که به شخص جاهل میاد و مسائل رو یاد میده. خب کسی نمیداند فلان کار کار زشت و حرامیه، یه شخص میاد بهش میگه ببین فلانی این کار درست نیست، این کار حرامه، شاره آیه فرستاده گفته آقا باید حجاب اینطوری باشه، طرف اصلا نمیدونیست، شنید میترسه، فهم عجب آقا آیه حجاب اینقدر قرآن وجود داره، چه تهدیدهایی هست تو این آیات، خودش رو جمع میکن. یا از چه تهدیدها، آثار دنیوی، مثلا میگه آقا فرزن ها، میگه آقا جان تو قرآن برای مسئله زنا این حکم داره، گفته صد ضربه شلاق بزنید جلو چش دیگران هم باشه و ولی اشد عذابه هما طائفت و من المؤمنین. اینا رو میگه میترسونه. یا میگه آقا جان ببین قرآن زناکار رو با مشرک یه جا جمع کرده، یکی قرار داده، خب میشنه خودش رو جمع میکنه، یا برو بالاتر عذابهای اخروی. خب اینا این دو گروه یعنی وعاظ و مرشدین که یکی چیزایی که مردم میدونن و به مردم یادآوری میکنن، یکی هم چیزایی که مردم نمیدونن و به مردم یاد میدن، اینجور افراد کارشون تخویف توش هست، ولی اونی که ما دنبالش هستیم این نیست. ما دنبال این نیستیم که زراره بیاد محمد ابن مسلم رو بترسونه. ما میخوام بگیم زراره بیاد برای محمد ابن مسلم کلام حضرت رو نقل بکنه. حالا ما میگونه محمد ابن بخش مثلا محمد ابن ابی عمر نقل بکنه، محمد ابن ابی عمر دیگه حالا به خودش مربوطه، برای اینکه کلام حضرت رو شنید از این تخویف بفهمه یا از این تبشیر بفهمه، این دیگه فهم خودش براش حجت، نه فهم زراره. و من المعلوم ان التخویف لا یجب الا علی الوعاظ. از دوستان کسی میتونه متن بخونه؟ اگر اذیت نمیشید عوض میخوام، من یه مقدار دهنم خشکیده امروز، اگر اذیت نمیشید ممنون میشم.
و من المعلوم ان التخفیف لا یجب الا علی البعاص فی مقام الاعاده علی الامور التي یعلم المخاطبون بحکمها من الوجوب و الحرمه کما یوعد علی شرب الخمر و فعل الزنا و فعل الزنا و ترک الصلاه او علی المرشدین فی مقام ارشاد الجهال. معنا کنم یا خودتون
روشنه دیگه؟ اگه من نیاز نیست بعد
تخفف لا یجب الا علی المتعذ الا
متعذ
متعذ
همون وعظه است دیگه، وعظه رفته با به استعار، چون مثال واویه واو فاعل فعل قلب شده به تا باب ادغام شده، ابتعذ شده اتعذ اتعذن فهو متعذ. خب بفرمایید.
و من المعلوم ان تصدیق الحاکی فیما یحکیه من لفظ الخبر الذی هو محل الكلام خارج عن الامرین.
من این چیزی که ما دنبالش هستیم، تصدیق الحاکی فی ما یحکی، این چیزی که ما دنبالش هستیم، این از محل کلام، من چیزی که محل کلام ماست از این دوتا خارجه، این نه وعظ است و نه ارشاد است. خب
توضیح ذلك ان المنذر اما ان ينذر و يخفف على وجه الافتاء و نقل ما هو مقلول الخبر به اجتهاده و اما ان ينذر و يخفف بلفظ الخبر حاکیا له عن الحجته.
خب منذر یا انذار میکنه، تخفیف میکنه بر نحو افتا، یعنی طرف برداشت خودش از امام صادق علیه السلام میاد برای شما در قالب یک مثلا پند اخلاقی، در قالب یک هشدار تربیتی منتقل میکنه. یا اون محضر امام صادق علیه السلام بوده، دیده امام صادق علیه السلام چقدر به حق الناس توجه داره، خب میاد بالا منبر میگه ایها الناس حق همدیگر رو مراعات کنید، حق همدیگر رو مراعات نکنید خدا پدرتون رو در میاره ها، من دیدم حضرت چقدر مواظ به حق الناس بود. خب یه بار اینه، خودش یه چیزی رو جمع‌بندی کرده، برداشت خودش رو داره به مردم منتقل میکنه. خب و اما ایون ذره و یخوف به لفظ الخبر ها که الله عنات شد، گاه قدم هست که نه، لفظ یه روایت رو میاد برای مردم نقل میکنه، میگه آقا جا من از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودند هر کسی حق الناس به گردنش باشه وای به حالش روز قیامت. مثال عرض میکنیم فرضاً. خب اینم یه حالتش، اینا همش مصداق انذار. خب
الاولو کن یا یقول یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب الاسید فان شربه یوجب المؤاخذه و الثانی که ان یقول فی مقام التخفیف قال الامام علیه السلام من شرب الاسید
من شرب
من شرب الاسید فکنما شرب الخم.
البته الانی از خم خوردنش هم بعضیشون نمیترسن، اسیری که واسه شون دیگه به هر حال هیچ آب میبست، حالا متاسفانه بعضی از خمرش هم نمیترسن، ولی خب من دیدم هنوز خیلی از متدینین ما هستن خوشبختانه کسانی که نسبت به خمر خیلی وحشت دارن و حواسشون جمعه، خدا زیادشون کنه. اصلا که وسانی کن یک روشنه دیگه، بله تا اولی خودش یه جنبندی داشته اون رو داره به مردم منتقل میکنه، تو دومی عرض کنم که یه چیزی رو از حضرت شنیده کلام حضرت به مردم انتقال میکنه، اما در جفتش هم مسئله تخویفه، میخواد مردم رو بترسونه، یا مردم میدونن ولی متاسفانه قلبشون سخت شده و باز شرب اسیر میکنن، این داره تذکر میده، خب این وقت میگیم داره وعظ میکنه، یا اینکه مردم نمیدونن متاسفانه مثل بعضیا فکر میکنن اسیر عنبی دیگه چیزی نیست، خب اسیر رو برها سر میکشن، حواسشون نیست که آقا این حرامه، خب اون هم میگه ارشادشون میکنن. بفرمایید.
اما الانذار علی الوجه الاول فلا یجب الحظ عقیبه الا علی المقلدین لهذا المفتی.
خب در حالت وجه اون حالت اول که جنبندی خود این بنده خدای طلب است، خودش مثلا یه 10 سال 20 سال خدمت معصوم بوده، دیده معصوم چقدر احتیاط میکنه نسبت به حق الناس، حواسش به حق الناس است، خودش جنبندی کرد و داره به مردم منتقل میکنه نتیجه جنبندیش خودشو، خب این که معلومه دیگه، این یه چیز حدسیه، داره یه چیز حدس میزنه، جنبندی خودشه و وقتی حدس میزنه از بحث ما کاملا دوره، ما در جایی صحبت میکنیم که بخوان یک واقعی رو انحسن نقل بکنن، خب داره حدس میزنه، خب کاری به بحث ما نداره، این به درد بحث ما نمیخوره. خلاصه این که تو این حالت تنها اتفاقی هم که میفته برای مقلدینش حجته، چون داره حدسی عمل میکنه، برای بقیه مردم حجت نیست، بله برای مقلدینش حجته. خب حالا مقلدین که میگیم تو مسائل اخلاقی وعظ و اینا هم به هر حال کسی که داره تخویف میکنه متربی خودش رو، بر متربی قبول حرف اون حجت دیگه، یه کسی اومده تو مسائل اخلاقی کار کرده به تخصص رسیده، یه جنبندی داره، جنبندیش مثلا اینه که آقا شما وظیفتون اینه که حتما نسبت به منقوله امر و نهی از منکر یه اولویتی بدید تو زندگیتون، خب این یه حجت دیگه، باید بهش عمل بکن.
اما الثانی فله جهتان، احداهما جهت تخفیف و جهت تخفیف و ایعاد، و الثانیه جهت حکایت قول من الامام علیه السلام.
خب اما در جای دومی که طلبه از دست برگشت بعد چند سال خدمت حضرت برگشته، خود کلام حضرت رو نقل میکنه، میگه آقا حق الناس چنین است، حق الناس روز قیامت سخت است. خب اینجا دو جهت داره حرفش، یه جهتش اینه که داره مردم میترسونه که آقا این مردم مواظب حق الناس بشید، یه جهتش هم اینه که میفرماد آقا معصوم علیه السلام این جمله رو گفتن که آقا حق الناس قیامت سخت، این داره کلام حضرت داره حکایت میکنه، حق الناس روز قیامت سخت است نقطه سر صد، این جمله، این گیومه ای که حالا باید باز میکردم داخل این گیومه جمله کلام حضرت اینو داره حکایت میکنه، خب فرضی بود، روایتش فرضی بود. اگه این دور باشه، خب من المعلوم ان الجهت الاولى ترجع الى اجتهاد في معنى الحكايه، خب در اون حالت اول باز مسئله حدس مطرحه دیگه، طرف داره یه جنبندی میکنه، اون جهت اولا جهت تخفیف ایاد، ایاد یعنی وعید دادن، وعید وعده به شر رو میگن وعید، اگه یه کسی میگه که آقا جان فلانی من به 10 تومن پول میدم، بهش به این میگن وعده، ثلاثی مجرد میاده وعده یعده، اما اگر یکی رو تهدید کردی گفتی که فلانی انشالله آخر مدرسه تو کوچه منتظرتم. از که به این میگن ایاد، باب افعاله، یعنی وعیدش داد، او ادا یو ادا ایادن، این وعید دادن میگن. عرض کنم که جهت اورانی که جهت تخفیف و ایاد، خب اینجا باز داره اعمال حدس داره میکنه دیگه، یعنی خودش برداشتش از جمله حضرت که حضرت فرمودن، مثلا فرمودن که روز قیامت تقلنا سخته، برداشتش اینه که یعنی خیلی مثلا زحمت داره، مشقت داره، خدا نمیگذره، عف نمیکنه و از اینجور چیزا. اینو برداشت کرده از کلمه سخت و لذا داره به مردم اینو اینطوری منتقل میکنه. اما ممکنه یک کسی دیگه بگه آه نه، من مثلا از کلمه سخت چیز دیگه میفهمم. من میفهمم که مثلا روز قیامت قلنا سخته، ولی دیگه نمیدونم یه چیز مثال دادیم، نمیتونم واسه یه چیزی بتراشم. آره یه چیزی از سخت میفهمم که دیگه تو میگی نیست. خب هیچ دیگه، خب حرف اون برای این حجت نیست، چون او حدسی داشت حرف میزد. خب حدسی هم که برای دیگران حجت، حدس کسی برای کسی اصل اول نیک حجت نباشه، این اصل اول در حدس همین. اما جهت دومی که داره عبارت معصوم رو نقل میکنه، خب این حسه، خب این حجت، از این جهت حجت، ولی از این جهت بهش انذار نمیگن یا به قبولش حذر نمیگن. بخونید. و من المعلوم
ان الجهت الاولى ترجع الى الاجتهاد في معنى الحكايه فهي ليست حجه الا على من هو الا على من هو مقلد له، اذ هو الذي يجب عليه التخفف عند تخفيفه.
روشنش هست یه معنا کنم؟
بله بله آجا روشن هست.
بله بفهم.
و اما الجهت الثانیتو فهی التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحکایته، لكن وظیفته مجرد تصدیقه في صدور هذه الكلام عن الامام عليه السلام، و اما ان مدلوله متضمن لما يوجب التحريم موجب للتخفف او الكراهته، فهو مما ليس فهم المنظر حجة فيه بالنسبة الى هذه المجتهد.
جهت دوم که داره کلام حضرت داره نقل میکنه، این به درد مشاهده بعدی میخوره، همچیزی که ما دنبالش هستیم که میخواییم از روات یه چیزی بگیریم فتوا بدیم، این به درد ما میخوره. اما خب وظیفه ما اینه که بگیم آقا شما که دارید میگویید قال الباقر علیه السلام کذا، قبول میکنیم که امام باقر اسلام این جمله رو گفتن، اما محتواشو شما برای ما تشخیص نمیدید. محتواش چیه؟ محتواشو من خودم باید تشخیص بدم. ممکنه شما تشخیص بدید محتوای این روایت حرمته، من تشخیص بدم کراهت. خب اگر کراهت باشه پشت سرش تخوف و حذر لازم نیست، اما شما تشخیص میدی حرمت، پشت سرش تخوف و حذر لازم. خب این دیگه تشخیص من و شما با هم متفاوته دیگه، تشخیص شما که برای ما حجت نیست آقای رابی. خب لیس فهم المنذر، یعنی همون راویه، فهم منذر نسبت به این مجتهد دیگه حجیت نداره. بخونید.
فالآیت الدالت على وجوب التخفف عند تخفیف المنذرین مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو مقلد له.
پس آیه عبارت است از اینکه در جایی که منذر باید از منذر تبعیت بکنه در یک محتوای حکایتی، این جور جاها انذار واجب است. یعنی از اول موضوعش روشن میشه. فهمید آیه جاهایی هست که تشخیص این راوی کلام حضرت برای شما حجته، اون جور جاها ایشون یه چیزی گفت بر حذر باش، پشت سر ننداز، بی خیال نباش. اینو مزایای میفهمی. یعنی اگر مثلا شخص واعظ است یا مرشد است یا عرضونم که برو بگو استاد تربیتی است یا برو بگو مجتهد است، یعنی مواردی که تشخیص طرف برای من حجته، اینجور موارد میفرماید اگر شما رو ترسانید بترس. آیه اینو میرسونه، بیشتر از این چیزی نمیرسونه. اما چیزی که ما دنبالش هستیم چیه؟ اینه که میگوییم شما مطلب رو نقل کن، خودم تشریح بدم محتواش چیه. مثلا آیه نسبت به اون ساکته. بفرمایید.
للاجماع على انه لا يجب على المجتهد التخفف عند انزاء غيره.
خب این دیگه روشن دیگه، همه ما میدونیم اگر کسی مجتهد ترسانید میگه آقا جان بگو رو تو متن حدثو بگو، خودم میفهمم که بترسم یا نترسم. اینکه بفهمم باید بترسم یا نترسم این به خدا مربوطه، تو فقط واسطه ای مثل ضبط صوت کلام حدثو به من برسون. روشنه؟ بخو.
انما الكلام فی انه هل یجب علیه تصدیق غیبهی فی الفاظ و الاسوات التي یحکیها عن المعصوم علیه السلام ام لا.
محل نزاع تو بحث خبر روایت اینه دیگه، تو بحث خبر روایت اینه که آیا اگر کسی از معصوم یه مطلبی رو نقل کرد اون نقل برای ما حجت یا حجت نیست. بفرمایید.
بل آیت لا تدل على وجوب ذلك الا من لا يجب عليه
التخفف ان
التخفف تخفف ان التخفيف.
خب روشن ترجمه کنم؟
نه خیلی جمعه. فالحقو ان الاستدلال بالآیت على وجوب الاجتهاد کفایتم و وجوب التقلید على الامام اولا من استدلال بها على وجوب العمل بالخبر.
می فرماید که از آیه شریفه چیزی که ما باید استفاده بکنیم مسئله این که اجتهاد کفایی واجبه، درس خوندن در حوزه های علمیه واجبه، طلبه ها باید بیان تو حوزه های علمیه درس بخونن، همون کاری که میبینید این آیه شریفه رو تو حوزه های علمیه نصب میکنن، سردر مدارس علمیه نصب اینور اونور هی نقل میکنن، آقا طلبه ها بیایید درس بخونید. خب درس بخونید برای اینکه آقا واعظ بشید، یک برای اینکه مرشد بشید، دو برای اینکه مجتهد بشید، سه اینا به شکل کفایی واجبه و مردم هم باید از شما تقلید بکنن. این برداشت از آیه بهتر است تا این چیزی که برای ما نحنفی ما دنبالش هستیم که بگوییم خبر واحد برای یک مجتهدی که میشنوه حجیت داره، آیه اصلا به این دلالت نداره. خب مزکه
شیخون البهایی دی اول اربعینهی ان الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على امتي اربعين حديثا بعثه الله يوم القيامه فقيها عالما على حجيه الخبر لا يكسر عن الاستدلال عليها بهذه الايه.
مثل که معروف شیخ بهایی هم در اون اولین الاربعون کتابیه، علما خیلی اربعون نوشتن، یه روایتی هم هست که از رسول که فرمودن من حفظ علی امتی اربعین حدیثم به اصلاح الله یوم القیامت فقیه عالما. این روایت حضرت رسول بهانه شده که علما 40 حدیث بنویسن. این 40 حدیث هم که امام خمینی نوشته یکی از همون هست، دیگران هم 40 حدیث دارن، خیلی از اینجور 40 حدیث نوشته شده. یکی هم شیخ بهایی داره، ایشون این خود روایت من حفظ علی امتی رو آورده تا این اربعینش، بعد گفت آیا این روایت دلالت داره بر حجیت خبر واحد یا نه، گفته از آیه نفر کمتر نیست. خب شیخ میفرماید ظاهرا منظور شیخ بهایی اینه که نه این روایت دلالت داره بر اصلا که حجیت خبر واحد، نه آیه نفر دلالت داره بر حجیت خبر واحد، ایشون منظورش از اون بره. خب این از اون کمتر نیست، چون بعدا میایم اشاره میکنیم که این روایت دلالتش بر حجیت خبر واحد ضعیف است جدا. خب کان فیه اشاره الی ضعف الاستدلال بها لان الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدا، استدلال به این روایت خیلی ضعیفه، کما سیجی ان شاء الله عند ذکر الاخبار، که بعدا میگیم نمیشه با این روایت حجیت خبر واحد و بحث ما رو اثبات کرد. پس آیه هم همینطور فهمات دلالتش ضعیفه. توضیح دادیم که چرا دلالتش ضعیفه دیگه، آیه تو سه مرحله اشکال بهش کردی. حل خب. من این نکته این پاراگراف آخر از بیرون توضیح بدم. شیخ میفرماد که ولی خب خود روایات یک استدلالی به این آیه شده که این نشون میده این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد داره. اونم کجا؟ اونم روایت فضل ابن شازان تو علل الشرایع. روایت فضل ابن شازان تو علل الشرایع این بود که میفرماید چرا حج واجب است؟ حضرت فرمودن حج واجب است برای اینکه مردم به بهانه حج بیان حجاز، مدینه خدمت ائمه برسن و احکام رو یاد بگیرن، دین رو یاد بگیرن و ببرن همه جا پخش بکنن. بعد حضرت به این آیت هم اشاره کرد. خب اونجا کسانی که میمدن خدمت ائمه، خب امام صادق علیه السلام که کارخانه تربیت واعظ اونجا را ننداخته بود، حضرت راوی تربیت میکرد دیگه، عمده کسانی که خدمت ائمه میرسیدن راوی بودن، احادیث فقهی میشنیدن، نه احادیث اخلاقی و موعظه و پند اندرز. ریشه‌شون احادیث فقهی میشنیدن، یاد میگرفتن، میرفتن تو اطراف و اکناف جهان اسلام برای مردم نقل میکردن، دین رو تبلیغ میکردن. به این شکل مسئله تخویف و تخوف و این معنام غالبا نبود. اما حضرت همین رو تطبیق دادن به این آیه شریفه که این آیه نفر باشه، همین کاری که مردم میکردن. خب تو این کاری که مردم میکردن آیا اینجا یه دونه روایتگری بخشی تخویف بوده؟ نه، ما میدونیم زمان ائمه چه شکلی بوده دیگه. ابو بصیر میومد خدمت حضرت یه چند روزی، خب مکه اومده بود زیارت، چند روز تو مدینه میمون، تو اون چند روز کلی روایت یاد میگرفت، میومد به دیگران تو کوفه یاد میداد. تخلیف اینا نبود به این معنا. پس روایت فضل ابن شازان نشون میده که آیه نف دلالت بر حجیت خبر واحد که ما دعای ماست، بحث ماست، داره. چون محمد آقا جان اینا نمیشه گفت. چرا؟ به خاطر اینکه خود روایت فضل ابن شازان خبر واحده و صلاحیت ندارد که شما در تفسیر آیات قرآن به خبر واحد تمسک بکنید. خبر واحد در تفسیر حجت نیست. تازه در تفسیری که میخواهد نتیجه حجت خبر واحد باشه که دیگه بدتر. شما بخواید با خبر واحد، خبر واحد رو قرینه قرار بدید برای اینکه بگویید فلان آیه دلالت دارد بر حجت خبر واحد، دور پیش میاد. بماند که اصلا تو علم تفسیر در جای خودش اثبات میشه که خبر واحد به شکل کلی در تفسیر آیات به درد نمیخوره مگر در آیات الاحکام. چراشو سابقا توضیح دادیم، چون یادشون باشه سابقا تو اون اشکالاتی که با این نبع بود توضیح مفصلی تو این مورد دادیم. شیخ احمد این اولا، ثانیا روایت فضل ابن شازان جدای از این اشکالی که ما گرفتیم میشه یه جور توجیهش کرد. روایت فضل ابن شازان که شما بهش تمسک میکنید، میگویید اینا میمدن خدمت ائمه و روایات رو یاد میگرفتند و برمیگشتند، بسا این مفید علم بوده، مفید گمان نبوده چیزی که ما دنبالش هستیم، بسا مفید علم بوده. چطور مفید علم بوده؟ فقط علالقاعده از هر شهری خدمت ائمه که میرسیدن اون موقع یه چند نفری خدمت ائمه میرسیدن، لذا وقتی برمیگشتن و روایات ائمه را برای مردم نقل میکردن حالت تواتر توش ایجاد میشد، و چون حالت تواتر توش ایجاد میشد علم میومد، پس اصلا گمان نمیومد. خیلی اصلا این واقعا سخته که بگیم از هر شهری به مقداری که موجب یقین باشد حاجی ما داشتیم، حاجی ها میومدن، همشون هم علوم اهل بیت یاد میگرفتن، همشون هم برمیگشتن و اینها را تبلیغ میدادن. اصلا که مفید علم بودنش عادتا بعیده، علالقاعده اون موقع اینا همش مفید گمان بوده، مفید علم بودنش انصافا بعید. بخون آقا جان.
هذا ولكن ظاهر روایات المتقدمه عن علل الفاز يدفع هذا الاراده لكنها من الاهات فلا ينفو في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجية الآحاد.
سوالی هست دوستان بگن تو مد.
نه خیلی جا
بفهم.
ما امکان منع دلالتها على المدعی
مدعا
لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سوق بحيث يكون الغالب وصول القطع من حكايتهم لحكم الله الباقي عن الإمام عليه السلام وهين إذن فيجب الحذر عجيب
حذرو بسر خب حذر
حذر عجيب إنذارهم اطلاق الروایت منزل علی الغالب.
منزل علی الغالب، هر که روایت اطلاق هم داشته باشه این همه بر غالب میکنیم. البته خب ظاهرش اینه که اگر اطلاق داشته باشه روایت، حمل بر غالب شدنش قرینه درست و حسابی تری از این میخواد. اینکه بگیم اون موقع اینطوری بوده، خب این ظاهرا یه قرینه متصلی برای لفظ آیه نیست، لفظ روایت نیست. از هم اینکه لفظ روایت ظاهرش اینه که اطلاقی داره که اون قرینه‌ای که اون موقع اگر بوده، میگم مثلا اون قرینه هم نبوده، ما همون موقع مطمئنن خیلی از این روایت چیزایی که نقل میکردن علم‌آور نبوده، گمان‌آور بوده. این اولا. مثلا اگر همچنین قرینه باشه، ظاهر این قرینه در حدی که ظاهر لفظ روایت رو منصرف بکنه به نظر میرسه نباشه. این هم جای اشکال. ولی خب بله، این حرف اولشه که این خودش خبر واحده و با خبر واحد نمیشه خبر واحد اثبات کرد. این حرف حرف خوبیه. خب عرض کنم که وقتم تمام شد.